بتونه بعدش بره مجوزهای مربوطش رو بگیره، اونی هم که نخواسته بره جشنواره‌های خارجی بفرسته دیگه. شما منظور
نه من منظورم این نیست. بالاخره ببینید این معنیش اینه که هیچ ضابطه‌ای وجود نداشته باشه.
نه دیگه الان شما وقتی میگید که این خیلی خوبه که اونم
صحبت می‌کنم، منظورم اینه مزایایی هم داره.
آها.
من گفتم مزایایی هم داره. خب
درست.
اما ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک کار اجتماعی در هیچ جای دنیا بدون هیچ گونه ضابطه‌ای باشه. شما هر جای دنیا بخواید ماشینتون رو یه جای پارک کنید، یه ضابطه‌ای باید داشته باشه، متوقف کردن ماشینتون.
بله.
خب حتی یک کار ساده ترین کار مثال بزنم، بنابراین فیلمسازی هم باید قاعدتا تابع ضوابطی باشه. خب این ضوابط منتها الان به گونه‌ای که صرفا از سیستم و پروپاگاندا حمایت می‌کنه، نه در یعنی خارج از اون حامی نیست. خب حالا چشمشو هم میذاره این فیلمایی هم که داریم میبینیم که پروپاگاندا نیستن، این کمدیا، این فیلم‌ها فیلمایی مثلا که مردم بیان سالن، بالاخره سالن ها پر بشه، اونم خودش برکتیه دیگه. بالاخره
یک علا برکت الله.
آره یه تبلیغیه، یه جور که ما سینماهامون مردم خیابون تو سینما مثلا توی سالن‌های نمایش اینا پر هستن، کنسرتامون پره. این شکل از در واقع بیانه، موج دوم در واقع تبلیغ است. ولی به هر حال مطمئنن اگر نظر من باشه میگم آسون بگیرید، جوری که اینا مجبور نشن برن به قول حالا این زیرزمینی فیلم بسازن. حالا این اصطلاحیه دیگه، تو زیرزمین نمیرن، زیرزمینی فیلم بسازن. یه ذره آسون تر بگیرید. یه دم هستن ببینید، شما مثل این مونه که مثل هر نوع آماره دیگه، هر نوع خلاق به کار غیر قانونی هم بالاخره با هر شکلی از برخورد با بهترین نوع تعامل بازم یه دستن که دوست دارن اون مسیر رو برن. خب هستن دیگه، یعنی کم میشن ولی بازم خواهد بود.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما های سجده چی عزیز و ممنون از صحبتتون.
ممنونم هم از شما هم از آقای میر. درود بر
شما،
من زیاد صحبت کردم.
خواهش میکنم، اختیار دارین، سلامت باشین. همینطور که با شما خدافظی میکنم، سلام میکنم به آقای سجاد نوروزی، مدیر محترم سینما آزادی تهران. سلام.
سلام خدمت شما آقای میر و همه
شنوندگان. سلامت باشید، ممنون و متشکرم. خب من چون احساس کردم آقای میر نکاتی رو الان دارن، هم پیرامون فرمایشات آقای سجاد چی و هم این که خب ما باید یه فرایندی رو به نظر میاد که اصلاح بکنیم دیگه. وقتی خود پوست هم وقتی که جوش میزنه، وقتی دمل داره، حتی این شکلی هم میخوام بگم اگر نگاه بکنیم به موضوع، یعنی یه اتفاقی اون زیر داره میفته که یه مشکلی رو داره بروز میده. بازم میگم در مثلا مناقشه نیست، خدای نکرده سوء تعبیر از حرفم نشه، اما اگه بخوایم آسیب شناسیش بکنیم چگونه میتونیم این را آسیب شناسی بکنیم؟
آقای رونقی عزیز، من داشتم جستجو میکردم درباره احوالات فیلم های به اصطلاح توقیفی و زیرزمینی.
بله.
و چقدرم خوبه که الان آقای نوروزی هم روی خط هستن، چون ایشون به هر حال این تجربه این سالها جشنواره بخشی از حرف من در واقع به همینم برمیگرده. فکر کنم ایشون میتونن شهادت بدن که تو این سالها چه تعداد فیلم رو به بهانه جشنواره فجر، فیلمی که مجوز گرفته برای فیلم نامش، فیلمی که مجوز ساخت گرفته، فیلمی که مجوز نمایش در جشنواره گرفته رو به دستور ایشون و همکاراشون در سینماها پخش شده، ایشون سینما آزادی هستن پخش کردن، و این فیلم دیگه بعدش غیب شده. یعنی چی؟ میدونی چی میگم؟
چند لم یکون شده،
اصلا وجود دیگه نداره. یعنی یک اتفاق عجیبی داره میفته. قصه الان هم نیست. میگم یک زمانی آذر سال 48 قیصر رو میبرن پروانه نمایش بگیرن، میگن که در واقع فضای فیلم، تم اصلی فیلم زیانبخشه، یه مهر میزنن روش رو، میگن آقا بره شب بخیر توقیف. میرن اون آقای شبابیز و دو ماه فلسه زحمت میکشن میان، اصلا من کاری به قبل از انقلاب ندارم، که گاو هم همین بلا سرش میاد. گاو میره جشنواره خارجی، اولین فیلمی که زیرزمینی به نظرم رفت جشنواره خارجی، بعد یادمون نره گاو مرجویی بود که بهش گفته بودن آقا ما تو کشوری هستیم که داریم دروازه های تمدن رو فتح میکنیم، شما این دهاتی‌ها رو دارین نشون میدین عقب گرده. رفت جشنواره خارجی، یه ذره مسئولان اون موقع فرهنگ گفتن او پس نه خیلی هم اوضاع بیریخ نیست. ولی اصلا ولش کنید، همین جشنواره فجر خودمون رو بگیم. ما سال 61 در جشنواره فجر، سالی که من به دنیا اومدم، حاجی واشنگتن به عنوان یک فیلم در جشنواره پخش شده. چه کسی الان گردن میگیره که فیلم علی حاتمی فیلم بدیه؟ علی حاتمی فیلم بعدی ساخت که سال 77 اکران شد، 16 سال یه فیلم، باورتون میشه؟ و هیچ کس الان حاضر نیست قبول کنه. میدونی چرا؟ چون سلیقه است، سلیقه آپدیت نشده است. ما در همین جشنواره ها، در همین سینمایی که من یادمه، آفساید اومده ساخته شده. آفساید جعفر پناهی. یه سری دختران و میرن تو ورزشگاه و اینا.
اکرام هم شده.
آره بعد هم اکرام. کی حاضره بپذیره؟ بگه آقا من امضا کردم که این فیلم اکران نشود. من در جشنواره سینما حقیقت فیلمی دیدم راجع به برزخی های ایرج قادری. هیچ مسئول دهه 60 قبول نکرد. گفت من امضا نکردم این فیلم توقیف شه. من امضا نکردم ملک مطیع ممنول کار شه. باورتون میشه؟ ما یک جایی بعد بیستیم و خودمون رو بروز کنیم. تعارف هم نداریم. میگم ما همه رو میتونیم بهشون یه لیبل بزنیم. بیاد یه نفر بگه لیبلی که به علی حاتمی میتونه بزنه چیه؟ چرا حاجی واشنگتن توقیف بوده؟
چی داشت که توقیف بود؟
ولی سلیقه بوده. من مسعود میر اونجا نشسته بودم اون روز و به نظرم رسیده نه زورم هم میرسیده و خداحافظ. علی حاتمی 15 سال فیلمش میره تو صندوق. میگم خود آقای نوروزی چه خوبه که الان روی خطن.
اتفاقا
آره فکر کنم ایشون خیلی خاطره بد داشته باشه.
من قبل از این ماجرا از آقای نوروزی این رو بخوام بپرسم فقط میگم که اون مرحله‌ای که شما دارید میگید آقای میر که کسی گردن نمیگیره که فیلمه در دوره اون آدم توقیف شده باشه یا امضایی کرده باشه، بعد از اون چون اون برچسب میخوره روی فیلمه کسی جرئت نمیکنه امضا بکنه که آقا این نمایش داده بشه. سالها میمونه تا مثلا یه آدم دیگه احساس کنه هیچ خطری از هیچ جایی کسی رو تهدید نمیکنه و به اسم شجاعت این کار انجام میده. آقای نوروزی شما به ما بگید از این تجربه هایی که داشتید در طول سالهایی که مدیریت سینما آزادی در اختیار شما بوده و فیلم هایی که میشه گفت به تعبیری تو در جشنواره به نمایش در آمدند و بعد توقیف شدن، نمایش های اولیه‌شون اونجا بود، بماند بعضی از فیلم‌ها حتی در جشنواره فرش هم به نمایش در نیامدند و توقیف شدند.
بله متاسفانه این داستان ممیزی یه چیزیه تو کشور ما که بخوایم عامیانه تفسیرش کنیم از سوراخ سوزن رد میشه بعضی اوقات و بعضی اوقات از در دروازه رد نمیشه. حالا جالبه من به شما بگم مثلا فیلم بازمانده که تنها اثر ضد اسرائیلی هست که فکر میکنم بعد از انقلاب خیلی ویژه با اقبال عام من مواجه شد، حالا غیر از آثار دیگه ای هم که داشتیم، خب یه فیلم هم توقیف شد و از که ستاراین هم توقیف شد. از که ستاراین که اساسا یک اگر مداخله شخص رهبری نبود که فکر نمی کنم هیچ وقت اساسا به نمایش در می اومد، حتی توی جشنواره هم فکر کنم اول به جشنواره، چون که من خودم از آقای منشور محمدی شنیدم اول به جشنواره عرضه شد و اونجا هیئت انتخاب جشنواره رد کرد فیلمو، بعد جدل های سنگینی در گرفت، نهایتا طی یه جلسه در محصد رهبری گفتم فیلم میرادی نداره و بعد فیلم پخش شد. به این لیست خیلی میتونیم اضافه بکنیم ولی متاسفانه فضایی رو به وجود میاره و محملی رو به وجود میاره که ما دچار وضعیت فعلی بشیم، یعنی از جهات مختلف یک هم بهانه هایی پیدا میشه برای مشروعیت بخشی به یک سینمای خاص که قرابتی با هویت ملی دینی ما نداره، هم واقعا جریان منطقی و جریانی که شاکله اصلیش نقد مدنیه تو سینما به محاق میبره و تبدیلش میکنه به یک جریان حاشیه‌ای و محافظه‌کار الچن که بعد نهایتا خب یه اتفاقی که یه جایی میفته و یه تولید حالا خاصی که میشه همه یه دفعه میگن وای مثلا دیدی چه اتفاق افتاد، در صورتی که اون اثر هیچ ماهیت هنری و ارزش هنری هم نداره. در حقیقت ما خب با این روند معیوب و مقشوش پروانه ساخت و ممیزی در واقع میگم جاده صاف کنه همین موضوع بحث این جلسه‌تون هست، یعنی این چیزی که حالا به عنوان سینمای زیرزمینی از جهات مختلف هم قابل بررسی شکل گرفته، واقعا یکی از یک تاکید میکنم یکی از دلایلش این بلا تکلیفی ما در مواجهه با مفهوم سینماست. اینکه ماهیت سینما رو خب ما هر کسی هر گروهی هر تیپی از زن خودش میخواد تعریف بکنه و نهایتا به یک بیراهه هایی میره توی بخش حاکمیتی هم اعمال حاکمیت در حوزه سینما و بخش مهم و اعظمش ممیزی خلاصه شده. خب متاسفانه بوده تو همین سالهای اخیر هم این مواردی که آقای میرفر بودن، خب مثلا فیلم شیشلیک بوده، فیلم های دیگه بوده که تازه جایی یادم میتونم جشنواره به نمایش در اومده، بعد خب دیگه بالاخره تو همین سالهای اخیر با مشکلاتی بعدش ایجاد شد. و حالا جالبه اون فیلم هایی هم که قبلا حالا غیر از جشنواره هم
بله
دوچار ممیزی میشد و توقیف میشد، موقعی که مشکلش رفع میشد و اکرام میشد، در اکرام با عدم اقبال عمومی مواجه میشد. یعنی مثلا مشخص این بزرگانی که اونجا مثلا گفته بودن این فیلم ها توقیف شه، از چیه این فیلم ها دچار نگرانی شده بودن که خب دهام یعنی فیلم خیلی تو شرایط عادی اومد اکرام شد. حالا آخریش هم شاید مثلا خوبی نباشه، ولی خب مثلا فیلم آخر مرحوم مهرجویی که یه مقدارم حالا توی اکرام دچار مشکل شد، باید که اکرام شد خب هیچ اتفاقی هم نیفتاده. حالا یه سری نکات دیگه هم داشت پشت پرده. حالا یه نکته رو میخوام اشاره کنم.
بله خوش.
به موازات این وضعیت غیر هنری و مواجهه غیر اصیل با مفهوم نقد، شما یک جریان دیگر میبینید که بعد شروع میکنه به تجارت اقتصادی با ممیزی، یعنی به صورت هیستریک و به صورت کاملا غیر هنری و غیر سینمایی، خرق عادت ها و رد شدن از خطوط قرمز مدنی میپردازه و از اینا امرار معاش میکنه. یعنی در حقیقت من
یه قدری واضح تر توضیح بدید.
ببینید من یه سری مصاحبه‌ای داشتم قبل دوره کرونا بود و بعد کرونا هم باز این هشدار رو دادم، الان سرچ کنید تو اینترنت هم هست.
بله.
من همواره به این هشدار دادم که مرجعیت هنری و مرجعیت تولید فیلم از مرزهای ما داره خارج میشه.
بله.
و با بهانه هایی که با اشتباهات حکمرانی ما این داره تشدید میشه، مخصوصا تو حوزه ممیزی. من امروز و دیروز که چیزایی واقعا نگران کننده شنیدم که اساسا فیلمی که پروانه ساخت داشته باشه دیگه و پروانه نمایش داشته باشه و با اصول قانونی در ایران تولید شده باشه تو جشنواره‌های معتبر خارجی مخصوصا ونیز دیگه قابل نمایش نیست، یعنی اینا قبول نمی کنن فیلم. چیز نگران کننده تری دیگری شنیدم که اگر حالا مثلا مسئله پوشش داره یه استاندارد خاصی باشه تو فیلم متناسب با قوانین ما، باز این قابلیت نمایش را از خارج از کشور نداره، یعنی جشنواره‌ها دیگه اینو قبول نمی کنن. یعنی اگر آقای فرهادی امروز جدای نادر از سیمین را می ساخت
بنابر شرایطی که اونها دارن تعریف میکنن امکان نمایش نداشت
اصلا، یعنی در نه افکار میگرفت نه در کن میتونست نمایش پیدا بکنه. تا بعد به موازات این میمادن یه سری از دولت‌های اروپایی مخصوصا یه سری آفرهایی رو گذاشتن برای فیلم سازان جوان.
خب
و مثلا توی دوره بازه زمانی 3 ساله تا 5 ساله مثلا یه تعداد فیلمی تولید بشه با یه سری رو کرد یه سری محورهای کلی که اونا طراحی کردن و بعد از مثلا 3 سال به اون فرد سازنده فیلم به کارگردان مثلا اقامت و حالا آفرهای مهاجرتی اینجوری عرضه میشه. در کنار اون ما این روندی رو که این چند وقته دیدیم تحت عنوان مخصوصا 1401 و تحت عنوان فیلم زیرزمینی که یه تعدادش رو بالاخره متوجه شدیم چی بود در داخل، چون خیلی از اینا در داخل با مداخله نهادهای خاص از خروجشون از کشور جلوگیری شد و کار درستی هم بود. یه سری دیگه خارج شده از کشور، حالا نمونه هاشو میدونید چی هستن.
بله.
هم دیسفر دیگه اسم دارن. این در حقیقت پالسی که از داخل به خارج فرستاده شد، این روندی که من عرض کردم توی جشنواره های خارجی داره ملاک قرار داده میشه و اون آفرهای مهاجرتی و آفرهای پشتیبانی
بله.
منجر شده اونا تقویت بشه و اساسا دیگه ما با پدیده سینمایی و هنری دیگه ما واجه نیستیم دیگه، اینجا میشه فیلد امنیتی.
یعنی کاملا یک موضوع فرهنگی تبدیل به یک موضوع امنیتی شده.
یعنی حتما تبدیل شده به یک موضوع امنیتی و کاملا سیاسی. و یک مثلا شما اگر امروز آقای اصغر فرهادی که فیلمسازی تو اسکار داره چند داده و یک فیلمساز بین‌المللی ما
بله.
اگر امروز بچه ها بیاد تو ایران یه فیلمی بسازه که حالا طبق قوانین خود اسکار اکرام بشه در داخل ایران و بعد عرضه بشه به اسکار و شاید مثلا حالا فرض بگیریم کیفیت و ماهیت خیلی بالاتری
و بیشتری نسبت به مثلا جدایی از نادر سیمین خودشون داشته باشه، اون فیلم دیگه تو اسکار، تو ونیز، توی کن پذیرفته نمیشه.
درست.
آقا
این یک اتفاق خیلی 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 خطرناکه به نظر من.
من یه نکته بگم آقای نوروزی عزیز، این در واقع خبری که شما شنیدین من خیلی برای منم نگران کننده است. فقط یادمون نره که ما داریم از این ماجرا دور میشیم که منبع این اتفاق ها کجاست. مگر غیر از این بوده که در همه این سالها جشنواره های خارجی با احترام و افتخار فیلم های ایرانی رو پذیرش کردن، به قول شما اصلا بحثم امنیتی نبود، از یک جایی به بعد به نظرم دست فرمون اشتباه از اینجا در واقع داده شد. من یه مثالی میزنم، یه سالی سالش رو حالا دقیقشون یادم نیست، 94 بود یا 93 بود، من یه یادداشتی نوشتم تو روزنامه همشهری، من تو برلین تاکسی جعفر پناهی رو دیدم. صادقانش این بود که با خودم میگفتم جعفر پناهی دایره به اون خوبی، آفساید به اون خوبی، این چیه؟ یه شبه گزارش تلویزیونی بود که تو اون سینمکسی که این فیلمو به نمایش درآوردن فکر کنم 2000 نفر آدم داشتن کف می‌زدن. من تو یک حالت برزخی با خودم بودم که چقدر عجیب. اومدم تهران تو روزنامه خودمون همشهری یادداشت نوشتم. اون موقع آقای ایوبی فکر می‌کنم رئیس سازمان سینمایی بودن. بعدا هم البته سر این یادداشت خیلی ما رو نواختن، همکارای خودمون و یه سری از بچه‌های سینما. گفتم یه بزرگواری کنید، اکران بدیم به تاکسی. اگر فیلم تاکسی 1000 تا بلیت فروخت، بودجه بعدی فیلم پناهی رو هم بدین. نمیفروشه.
بودجه
3 تا فیلمشو بدین. آقای نوروزی عزیز، ما خودمون این کارو کردیم. الان حالا پوستر این برنامه یه بخشی من دیدم برای همین قسمتشون واسه منم دوستان فرستاده بودن، فیلم بهداشت صنایعی هست. کیک محبوب من. ما با قصیده گاو سفید چیکار کردیم؟ شما جشنواره یادتونه اون سال چه بلاهایی اومد؟
آقا نمایش شما بعد نمایش داشتون آقا.
بله پخش بشه پخش نشه. بعدش گفتن از فلان قوه دامه اومده. ما با بهداشت صنایع ها چیکار کردیم؟ بالاخره اون آدم داره به زیستش ادامه میده، چیکار کنه؟ فیلم نسازه، مجوزم نمیدین. آدمو باید چیکار کنه؟ حالا این وسط من میگم ما داریم راجع به هنرمندا حرف میزنیم. این نکته ای که آقای نوروزی میگن به نظرم شامل حال هنرمند نمیشه. اونی که دغدغش اینه که بره اقامت بگیره و حالا یه چند هزار دلاری بذاره جیبش،
یه لگدم این
بعد آره یه لگدم بزنه که اصلا به نظرم این نه فیلمساز نه هنرمنده. و به قول شما اون گزینه‌هایی هم که زیرزمینی و با اسب و خر و اینا فرار کردن، اینا به نظرم هنرمند نیستن، اینا دلال دموکراسی ان. ولی واقعا ما یه سری هنرمندم داریم که دست اینو میبندیم، یعنی میگیم آقا تو باید بمیری دیگه، هیچ کاری نمیتونی بکنی، فیلمنامه تو رد میکنیم، پروانه نمایش نمیدیم، پروانه ساخت نداری، اکرانم نیم. آقا چی کار کنه پس؟
من همین از کردم
این خیلی مهمه که
سوراخ سوزن رد میشن از در دروازه رد نمیشن.
بله بله دقیقا دقیقا همین نکته است. یک زمانی میگم ما دغدغه مسئولین ارشاد ما فیلم آفساید بوده، به نظرم آفساید جعفر پناهی خیلی فیلم شریفیه. الان بهمن قبادی 3 نقطه است. درسته؟ ولی یه بار بشینید نگاه کنید کسی از گربه ایرانی خبر ندارد و یه فیلم خیلی معمولی شهریه.
ما یه سری از فیلم های
چیکار کردیم ما با این فیلم؟
توقیف شدمون بعدها نه در سینما، در از تلویزیونمون هم پخش شده.
آقا من یه چیزی بگم،
آدم مرشی رو
شب کیارستمی نامه بوده از آموزش پرورش که الا و للا این فیلمو جمع کنید، توهینه. آقا این به نظرم بعد واسه کلاسای اولیای مربیان تدریس می‌شد این فیلم. میدونی چی میگم؟ میگم وقتی ما سلیقه برخورد میکنیم این اتفاق داره.
واقعا همینه. ببین من خودم
به نظرم آدم فقط بنزه یک دقیقه زمان جنبندی داره.
این آدم بچی رو من یه مثالی که زدن، آدم بچی به نظر من اگر با همین چارچوب‌ها بخوای بس انقلابی ترین و اصولی ترین و اصیل ترین تولید از اصیل ترین تولیدات بعد از انقلاب.
بله. ضد مهاجرت درجه یک
وطن پرستانه. سکانس اولش. سکانس اولش که یک نمونه عالی از انتقال معنا و هنره. هر چی ما جلوتر اومدیم آقای رونقی، آقای نیست این تفکر و این مداخلات بیرونی در سینما، مداخلات غیر اصولی، یه دفعه ممکنه یه مداخله اصولی باشه ما واقعا باید استقبال هم بکنیم ازش، ولی مداخلات غیر اصولی در حوزه محتوا توسط آدم های غیر متخصص وضعیت و الان به جایی رسونده که ما محمل تجارت برای یه اتفاق هم کردیم، همون که آقای میر میگه هنرمندم میشن دنبال کار چی
در واقع دکون اونا رو خودمون وا کردیم.
آره ما خودمون هم همینجوری بوده، ما همیشه همین مسیر متاسفانه طی 20 سال اخیر
پیدا. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای نوروزی.
من
از صحبت شما مثل همیشه لذت بردم و براتون روزی سلامتی دارم.
ممنونم.
زنده باشین. ممنون و متشکرم. آقای میر یه نکته مانده که در حد 30 ثانیه کوتاه.
بله من فقط یه جمله بگم. اولا که تشکر و ثانیا که رخشان بنی اعتماد تو قصه ها میگه هیچ فیلمی تو گنجه نمیمونه. ما بیایم کنار هنرمندای اصیل واستیم و سلیقه‌ای رفتار نکنیم، حتما بساط این جور سینماها برچیده میشه.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم. داریم راجع به سینمای حرف میزنیم که در دهه 60 فیلمسازها اگرچه که به نظر سینما خیلی محدودتر از گذشته بوده اما واجد خلاقیت‌های بسیار در بستر همون محدودیت‌هایی که شاید از امروز خیلی محدودتر بوده داشتن کارشون رو انجام میدادن و آثار بسیار درخشانی هم از خودشون به جا گذاشتند. این صفحه رو میبندیم و صفحه دیگری را از سینما زاویه آغاز خواهیم کرد. پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار و خانم مرضیه هاشمی دبیر این جشنواره روی خط ارتباطی ما هستن. خانم هاشمی سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. قدری از این جشنواره بگید، این چند روزی که برگزار شد چگونه بوده، چه حال و احوالی داشته جشنواره؟
الحمدلله پانزدهمین جشنواره خاطر مردم، بالاخره دیگه این یه جشنواره مردمی، مردم عادت کردن و دوست دارن. آره شکر خدا.
خب خدا رو شکر. از تفاوت‌های جشنواره عمار در این سال، سالی که شما دبیرش هستید، با سال‌های گذشته بگید و حالا استقبالی که از فیلم‌ها شده.
بله. بله. البته من شروع می‌کنم، اول من میگم یه روی شاد بگم و آقای نادر طالب‌زاده.
بله.
ایشون بر هر حال دیگه شروع عمار 15 سال پیش اولین جشنواره عمار بود و فقط بگم مثلا فرقش چیه. اون موقع خب بالاخره خیلی کوچکتر بود، فقط 30 تا جا سر کشور مثلا جشنواره برقرار می شده یا اثرشون نشون می دادن. 19 تا اثر داشتن اون سال، مثلا امسال بیشتر از 4300 اثر دارن و سر کشور تو جاهای کوچیک و بزرگ و دیهای دور و بعد سعی میکنیم به هر حال این فیلم ها به دست جاهای مختلف برسه، مردم میتونن ببینن، لازم نیست دیگه پول بدن. و هم امسال ما دارم سعی میکنیم غیر از ایران هم تو کشورهای مقاومت درخواست داریم، آنا دوست دارن بعضی دوست دارن این فیلم ها ببینن، هم تو کشورهای مختلف و خارج از کشور غرب و شرق.
با امید خدا انشالله. آماری از فیلمسازای جوون، مثلا کسانی که اولین فیلمشون رو ساختن یا خیلی سن پایینی دارن یا شاید سن بالایی داشته باشن،
من
داری؟
آمارش ندارم دقیقا مثلا از نظره سن جوون ها، البته میتونم بگم خب عمار اصلا یه دونه از هدف اصلی جذب کردن جوونا، مثلا هنرمندها، هنرمند آینده. میتونم بگم فرض کنم مثلا امسال یه دونه فیلم کوچیک تازه، بالاخره دیگه یک نوجوان الف به نان یه فیلم خودشون درست کردن با همکلاس‌هاش و اینا، نون مثلا دارن میرسن به دست مردم نتونستن نون بخرن اینا، مثلا یه چیز کوچیک اینجوری این شروعش. و الحمدلله این نوجوان اونجا بود و استقبال خوبی بود. خب این تازه کاره، البته حتی اول بدونن دیگه یه فضا هست برای کسی میخواد لازم نیست که خیلی پول داشته باشن و معروف باشن، البته میتونن پیشرفت بکنن. اصلی دیگه این جشنواره مردمی بودن و انشالله دیگه ما میتونیم هم این کیفیت بهتر بشه، دیگه واقعا بهتر شدن. و عرض کردم نسبت چند سال پیش یا امسال هم سال پیش داره هم انشالله پیشتره بین و ملالیش میکنه.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم، از توضیحاتی که دادید.
خیلی متشکرم،
سلامت باشین، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
سینما زاویه رو میشنوید و در این مجله شنیداری قرار هست صفحه دیگری رو با شما ورق بزنیم، صفحه سینما جهان رو.
شهر فرنگ،
فیلم هیئت منصفه شماره دو، عضو هیئت منصفه شماره دو، فیلمی هستش که اثری از کلینت ایستوود و اثر قابل توجهیه، همینطور که خودش کار برجسته‌ای میتونه باشه، در این حال تداعیگر یک اثر برجسته دیگر در تاریخ سینمای هالیوود و ایالات متحده آمریکا هم هست. معرفی را از این فیلم بشنویم و گفتگومون را آغاز کنیم.
It was last October. It was raining and I hit something.
عضو هیئت منصفه شماره دو، یک فیلم دلهره‌آور حقوقی آمریکایی به کارگردانی کلینت ایستوود و نویسندگی جاناتان آبرامز است. نیکولاس کرادو هولت، تونی کولت، جی کی سیمونز و کیفر ساترلند بازیگران اصلی فیلم هستند. این فیلم که به تازگی و در سال 2024 به نمایش درآمده است، داستان یک روزنامه نگار به نام جاستین است که برای خدمت به عنوان یک عضو هیئت منصفه دادگاه مظنون به قتل فرا خوانده می شود. او به تدریج متوجه می شود که ممکن است مسئول مرگ قربانی پرونده باشد. این خودبینی محوری زمینه را برای یک درام روانشناختی و حقوقی تنظیم می کند که تنش بین حفظ خود از یک خطا و پیگیری عدالت را بررسی می کند. پیشفرض فیلم نه تنها به خاطر قلاب روایش، بلکه برای سوالات لایه‌ای که درباره شکنندگی حقیقت در یک سیستم حقوقی معیوب ایجاد می کند، قانع کننده است. فیلم در نهایت به آرامی به نقد سیستم قضایی مدرن آمریکا تبدیل می شود و دوربین در جستجوی عدالت گم شده خطوط روابط در داستان را پی می گیرد. کلینت ایستوود 94 ساله با ساخت آخرین اثر خود نشان داد هنوز هم یک سینماگر جدی و مطرح در سینمای آمریکا به حساب می آید. عضو هیئت منصفه شماره دو یک ستاره در کارنامه ایستوود به حساب می آید و منتقدان خود را منتظر می گذارد تا ببینند آیا جایزه اسکار امسال را به خانه می برد یا نه.
Just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect?
فیلم عضو هیئت منصفه شماره دو و دو منتقد عزیز که اینجا حسن آقای آریه باقری، سلام.
سلام هم به اشخاصی که حضوری که اینجا هستن، هم به تمامی شنوندگان اهل این رسانه.
سلامت باشین.
مخلص.
و جناب آقای حمیدرضا رنجبرزاده.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم سینما زاویه و آقای باقری عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم. یه مضمونی فیلم داره که در وهله اول شاید خیلی در واقع موقعیتی که داره ایجاد میکنه موقعیت ناآشنایی برای شهروند ایالات متحده آمریکا و برای مخاطبی که قبلا چند فیلمی از هالیوود دیده باشه.